جلسه گذشته بحثمون خوشبختانه تمام شد در مورد مبحث اول، فصل اول، و در فصل دوم به اجرای قانون صلاحیت دار میرسیم. یعنی وقتی که یک قاعده حل تعارضی قانون خارجی رو صالح دونست، حالا میخواییم برسیم به نحوه اجرای اون قاعده خارجی، نحوه اجرای قانون صلاحیت. یک سوالی وجود داره، این سوال بیشتر مربوط به فلسفه حقوق میشه و البته آثار عملی داره در نحوه رسیدگی دادگاه در خصوص قاعده خارجی، و اون این هستش که قاعده خارجی قدرت الزام آور خودش رو از کجا میاره. خب این که قاعده خارجی قدرت الزام آور خودش رو از کجا میاره یک مبحث اصولا مربوط به فلسفه حقوق، اما در کجا اثر عملی خودش رو نشون میده؟ در پاسخ به این سوال، دانستن حکم وظیفه چه کسی است؟ قاضی. دانستن موضوع آیا وظیفه قاضی است؟ خیر. یعنی قاضی لزوماً مطلع از امر موضوعی نیست، ولی مفروض است که قاضی مطلع از امر حکمی هست. یعنی من نمیدونم شما این آپارتمان رو خریدید یا نخریدید، تعهداتتون رو اجرا کردید یا نکردید، چند متره، اینا رو نمیدونم، ولی این رو میدانم که قانونی به اسم قانون پیشفروش آپارتمان ها وجود داره، یا باید بدانم. یعنی من قاضی نمیتونم برگردم بگم من نمیدونستم، اما میتونم برگردم بگم چون شما مبایعنامه رو ارائه ندادی دعوات رده. حالا سوال این هستش که وقتی داریم میگیم قانون خارجی و قدرت الزام آور قانون خارجی، سوال این هستش که این قانون خارجی حکمه؟ چون اگر حکم باشه وظیفه قاضی است که بداند، یا امر موضوعیه؟ اگر امر موضوعی باشه وظیفه قاضی دانستنش نیست. این بنابراین این سوال فلسفی که قدرت الزام آور قانون خارجی از کجا میاد در طبقه بندی قانون خارجی به عنوان امر حکمی یا امر موضوعی مؤثر. در مورد قدرت الزام آور قانون خارجی سه تا نظریه ارائه شده. یکی نظریه انگلیسی امریکایی موسوم به حق مکتسب، یکی نظریه ایتالیایی یا نظریه پذیرش قانون خارجی، و یکی هم نظریه فرانسوی یا نظریه مختلط. نظریه انگلیسی امریکایی چی میگه؟ میگه من قانون خارجی رو اجرا میکنم به خاطر مبحث حق مکتسب. یک حقی باید بر اساس یک قانون خارجی ایجاد شده باشه در مرحله ایجاد حق که من بخوام در نظام حقوقی خودم اجرا بکنم. خب بنابراین من حکومت قانون خارجی رو بر مرحله ایجاد حق پذیرفتم. حالا عکسش، اگر من حکومت قانون خارجی رو بر مرحله ایجاد حق به رسمیت نشناسم، اصلا حق مکتسبی به وجود نمیاد. من دارم برمیگردم میگم نکاح به لفظ شرعیه واقع میشه. حالا دو نفر در آفریقا، در ژاپن، از جایی مثال میزنم که حتی تصور، یعنی این امکان وجود داره که تصور بکنیم مؤمن به مذهب اهل کتاب هم نباشه، اینها یه عقد ازدواجی منعقد کردن، نه با کتاب میخواند نه با قواعد اهل کتاب. خب اگر من اون قانون رو به رسمیت نشناسم، اون قاعده ایه که نکاح رو در ژاپن تعریف کرده، در چین تعریف کرده، در آفریقای جنوبی تعریف کرده در بین قبایل خودشون، چون اونها هم هنوز قبایل و عشایری دارن. و اگر من اون قانون رو به رسمیت نشناسم، دیگه نکاحی به رسمیت شناخته نمیشه که من بخوام بگم حق مکتسبی وجود داره. بنابراین من برای رعایت حق مکتسب میام برمیگردم میگم قانون حاکم بر مرحله ایجاد حق رو به رسمیت میشناسم. خب ایرادی که به نظریه انگلیسی امریکایی میگیرن اینه که سمن و تاعتا، این رو در جای دیگه بحث کردیم و پذیرفتیم هممون در مبحث تعارض متحرک و در احترام به حقوق مکتسب، این رو پذیرفتیم. اما همه تعارض قوانین رو مگه میشه تقلیل داد به حق مکتسب و تعارض متحرک؟ موضوع تعارض متحرک این بود که یک وضعیتی در یک نظم حقوقی ایجاد شده، در یک نظم حقوقی دیگه میخواییم به آثارش استناد بکنیم، یعنی حقوق و تعهدات ناشی از اون وضعیت رو اجرا کنیم. یک وضعیتی ایجاد شده است به اسم ابوت، یک وضعیتی ایجاد شده است به اسم بنوت، یک نسبی بین یک مردی یا زنی از یک طرف و یک طفلی از طرف دیگر شناسایی شده است، این میشه وضعیت. حالا این طفل در یک نظم حقوقی دیگه میخواد حق نفقه خودش رو اعمال بکنه. وضعیت چیه؟ ابوت. وضعیت چیه؟ بنوت. حقی که میخواد بر اساسش ایجاد بشه چیه؟ حق انفاق. خب اینجا بله موضوع تعارض متحرک، وضعیتی که بر اساس قانون خارجی ایجاد شده، حقوق و تعهداتی که ناشی از اون وضعیت است در یک نظم حقوقی دیگه میخواد اعمال بشه، این تعارض متحرک. اما خیلی از قواعد تعارض قوانین مربوط به مرحله ایجاد وضعیت، مرحله معذرت میخوام اعمال حقوق و تکالیف ناشی از وضعیت نیستن، راجع به خود ایجاد وضعیت هم. یعنی شما میخوای نسب رو ثابت بکنی، میخوای وضعیت رو ایجاد بکنی، حق یا تکلیفی رو میخوای اعمال بکنی که اصلا ناشی از وضعیت نیست، اساسا حق مکتسبی وجود نداره. اگر شما برگردید بگید در فرانسه یارو رابطه بنوتش رو اثبات کرده، من میگم بله در اونجا یه وضعیتی ایجاد شد. در ایران میخواد حقش رو اعمال بکنه، بله موضوع تعارض متحرکه. اما همه اگر همین بنده خدا خواست در ایران بنوت و ابوت خودش رو ثابت بکنه، رابطه پدر فرزندی رو ثابت بکنه، اینجا که دیگه حق مکتسبی قبلش وجود نداره، که تازه میخواد حق رو کسب بکنه. اینجا هم مبحث تعارض قوانین مطرحه، اینجا هم مسئله صلاحیت دار شدن قانون خارجی مطرحه، اینجا هم باید ببینیم که این طفل باید بر اساس قانون ایران ابوتش ثابت بشه یا بر اساس قانون فرانسه، اینجا هم تعارض قوانین مطرحه. خب شما اگر برگردی بگی قانون خارجی قدرت الزام آور خودش رو از حق مکتسب میاره، استدلالت فقط محدود میشه به شناسایی حق مکتسب، نمیتونی توضیح بدی قانون خارجی در سایر موارد به چه دلیلی لازم الاجراست. برای رفع این ایراد ایتالیایی ها اومدن یک نظریه دیگری دادن به اسم نظریه پذیرش. در نظریه پذیرش ایتالیایی چه چیزی گفته میشه؟ نکته حساسی راجبش وجود داره. بذارید با یه مثالی شروع بکنم این بحث رو. از دید اسلام چند دین وجود داره؟ چی هست؟ مسیحی، یهودی، اسلام و زرتشتی. از دید اسلام یک دین وجود داره و اون اسلام. یعنی ما همزمان با اسلام دین معتبری داریم؟ از دید اسلام، از دید اسلام همزمان با اسلام دین معتبری وجود نداره. به خاطر همین هستش که در حقوق عمومی خارجی اسلام گفته می شود جهان تقسیم می شود به دو قسمت، دارالاسلام و دارالکفر. یعنی در نزد خداوند الان همزمان که هم مسیحیت، یهود، زرتشتی، اسلام وجود نداره، الان در نزد خداوند فقط چی وجود داره؟ و هر کسی که خارج از اسلامه
کافر،
متدین به دین محسوب نمیشه. این رو دارم میگم از این جهت ذهنتون نزدیک بشه. ایتالیایی ها میگن خارج از نظم حقوقی ایتالیا چه نظم حقوقی وجود داره؟ هیچ نظم حقوقی. یعنی یک نظم حقوقی وجود دارد و اون هم نظم حقوقی ایتالیا است. یعنی نظم حقوقی فرانسه از دید نظام حقوقی ایتالیا چیه؟ هیچی نیست. تنها نظم حقوقی الزام‌آور نظم حقوقی ایتالیا است. این تنها نظم حقوقی معتبر می شود حقوق داخلی. پس بنابراین نه نظام‌های حقوقی داخلی سایر کشورها نظم حقوقی هستند نه حقوق بین الملل. فقط یه چیز وجود داره و اون هم نظم حقوقی داخلی اون کشور. حالا وقتی یه قانون خارجی وارد می شود چه اتفاقی می افته؟ ایتالیایی ها میگن که تبدیل می شود به جزئی از نظام حقوقی ایتالیا. یعنی میگن اون قاعده خارجی رو وقتی ما پذیرفتیم، همین که پذیرفتیم شده جزئی از نظام حقوقی ایتالیا. بازم مثال برای شما بزنم که جا بیفته. دختره ازدواج میکنه، بعد ازدواجش مادر شوهرش برمیگرده بهش میگه دیگه اینجوری لباس نپوش، ما اینجوری لباس نمیپوشیم، ما اونجوری لباس میپوشیم. بعد دختر برمیگرده میگه بابا من 20 سال خونه بابام اینجوری لباس پوشیدم. میگه باشه دیگه، تو دختر بابات نیستی، تو عروس مایی. این یعنی چی؟ یعنی من عنصر خارجی را کلن به رسمیت نمیشناسم. من اصلا اینی که تو دختر باباتی به رسمیت، من چی به رسمیت میشناسم؟ این که تو عروس مایی. پس بنابراین اگر من قاعده فرانسه رو دارم در ایتالیا اعمال میکنم، دقت بکنید به چه عنوانی اعمال میکنم؟ به عنوان جزئی از نظام حقوقی ایتالیا. دقت بکنید، به خاطر همین میگه پذیرش، میگه من قاعده خارجی رو میگیرم میپذیرم در نظم حقوقی خودم. حالا بعضی ها در ایتالیا میگن وقتی پذیرفت تبدیل میشود به قاعده حقوق داخلی.
این تغییر
میکنه؟ چون
این تغییر ایجاد
میشه. بله. یعنی میگه دیگه اون قاعده اصلا جزء حقوق خارجی نیست. اون قاعده کاملا یک قاعده داخلی ایتالیاست. بعضی ها میگن نه، عنصر خارجی میماند ولی عنصر خارجی پذیرفته شده است. فرقش تو چیه؟ خوب دقت کنید. وقتی اسلام آمد، قبل از اسلام نکاح بود یا نبود؟ بود. بعد اسلام نکاح رو پذیرفت. نکاح رو به عنوان یک عنصر خارج از دین اسلام پذیرفته یا میگه نکاح جزئی از ساختار فقه اسلامی؟ جزئی. ان نکاح و سنتی، درسته؟ در موردش قواعد داره. قبل از پیامبر اسلام مضاربه جعاله بود یا نبود؟ بود. اسلام پذیرفته، حالا میگه مضاربه یک عنصر خارج از فقه اسلامی است، میگه جزی از فقه اسلام. پس میگه یک عنصر خارجی بوده که وقتی وارد شده دیگه کاملا وصف خارجیش رو از دست داده. خوب دقت کن. حالا ما وقتی قواعد فقه یهود رو در مورد یهودیان در دارالاسلام اعمال میکنیم، اعمال میکنیم چون فقه یهوده یا اعمال میکنیم چون اسلام گفته است اعمال کنیم؟ اسلام گفته است اعمال بکنیم. دقت. پس پذیرفتیمش. حالا که پذیرفتیمش، قاعده فقه یهود رو قاعده فقه اسلامی میدانیم یا قاعده فقه اسلامی نمیدانیم؟
نمیدانیم.
یعنی اون، یعنی وصف خارجی بودنش رو حفظ کرده. اما قدرت الزام آورش از چی میگیره؟ از اسلام میگیره. بعضی در ایتالیا میگن قانون خارجی وقتی پذیرفته شد دیگه ویژگی خارجیش رو از دست داد، تبدیل میشه به یه جزی از نظام حقوقی داخل. بعضی هم میگن نه، درسته که پذیرفته شده و الزامش رو هم از نظام حقوقی داخلی میگیره، اما کماکان عنصر خارجی باقی میمونه. اثرش چیه؟ دو تا اثر داره. اثر اولش، وقتی آمد و جزی از نظام حقوقی داخلی شد، حالا چه به عنوان، چه با وصف عنصر داخلی، چه با وصف عنصر خارجی، درسته؟ با هر کدوم از این دوتا وصف حکمه یا حکم نیست؟ حکمه. و دانستن حکم وظیفه یکیه؟ وظیفه قاضی. دوتا شافعی آمدن یک طرح دعوایی کردن در نزد دادگاه جمهوری اسلامی ایران، شافعی هم. قانون اجازه رعایت مقررات ایرانیان غیر شیعه میگه در رابطه این دوتا شافعی چه قاعده‌ای باید اعمال بشه؟ قاعده قانون مدنی یا قاعده فقه خودشون؟ قاعده فقه خودشون. ولی این قاعده فقه خودشون رو داره به عنوان حکم بیان میکنه یا به عنوان موضوع؟ حکم. پس قاضی در ایران میتونه برگرده بگه من فقه شافعی نمیدانم؟ نه، باید بدانن، درسته؟ پس بنابراین در نظام حقوقی ایتالیا قاضی میتونه بگه من قانون خارجی را امر موضوعی میدونم؟ نمیتونه. حالا اینکه برگردیم بگیم تبدیل شد به یک جزی از نظام حقوق داخلی، یا اینکه بگیم ویژگی خارجی خودش رو حفظ کرد، چه تأثیری میذاره؟ اگه تأثیری میذاره، یا اینم فقط یه بحث فلسفیه، تأثیر میذاره. تأثیرش تو چیه؟ من دارم برمیگردم میگم یه بیعی منعقد شده، دقت کن، یه بیعی منعقد شده، ولی سمن و مسمن مبهمه. شما میگید این بیع معتبر است یا معتبر نیست؟
معتبر
نیست. معتبر قرار. قرار فقط در بیع جاریه یا هر معامله‌ای که قراری باشه باطله؟ هر معامله‌ای که قراری باشه باطله. بیعی که ثمن و مثمنش مبهمه چون قراریه باطله. قمار هم به همین دلیل باطله، چون قراری. یعنی هر معامله‌ای که مبتنی باشد بر زیان قطعی یک طرف باطله. حالا چه قمار باشه، چه بیع باشه، چه مزارعه باشه، چه مساقات باشه، چه جعاله باشه، درسته؟ پس بنابر این شما داری بیع رو بر اساس چی تفسیر میکنی؟ بر اساس قرار. قرار یک قاعده داخلی فقه اسلامی است. بیع رو هم که گفتی یک قاعده فقه اسلامی است. پس این دوتا رو در ارتباط با هم دیگه تفسیر، درسته؟ اما اگر بیایم بگیم که قدرت الزام آورش و قاعده از حقوق داخلی میگیره، ولی ویژگی خارجی بودن خودش رو حفظ میکنه، حالا شما برگردید با همین دید که قاعده قاعده است که قدرت الزام آورش رو از حقوق داخلی میگیره، اما ویژگی خارجی بودن خودش رو کماکان حفظ میکنه، حالا شما به من برگردید بگید این تفسیری که من دارم ارائه میدم درسته یا درست نیست. در فقه یهود اینجوری، بذارید یه مثال دیگه بزن. در مذهب زرتشتی در ایام خاصی از سال هر گونه تعامل با زن ممنوع است، لمسش، دیدنش، باش صحبت کردن به هر طریقی ممنوع است. درست؟ در بعضی ایام اصلا زنها رو می بردن در یک دخمه‌ای که نور هم نبینن، غذا هم که بهشون می دادن ظرف غذا رو می شکستن که بعدن کسی ازش استفاده نکنه. یعنی معتقد بودن این ظرفی که زن بهش دست داده پاک هم نمیشه، باید از بین برد. این قاعده سی در فقه زرتشتی وجود داره. حالا شما میتونید برگردید بگید مبنای این قاعده، این قاعده فقهی است که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. آیه قرآن. مردان استوارند بر زنان به واسطه اینکه خداوند بعضی رو بر بعضی دیگر برتری داد. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. خب ما میتونیم برگردیم بگیم مبنای اون قاعده فقه زرتشتی اینه؟ آره یا نه؟ چرا نمیتونیم بگیم؟ چون یک عنصر خارجی است. یعنی اون قاعده رو باید در چهارچوب قواعد خارجی تفسیرش کنی، نمیتونی بر اساس قواعد حقوق داخلی تفسیرش بکنی. دقت کردی؟ و از اون و بی رو چون عنصر داخلی هستش بر اساس اون داخلی تفسیرش میکنی. این تأثیر این میشه که شما برگردید بگید در ایتالیا من جز کسانی هستم که میگم قانون خارجی ویژگی خارجی بودن خودش رو از دست میده. خب پس اگر از دست میده باید بر اساس قواعد چی تفسیر بشه؟ ایتالیا. ولی اگر بگی ویژگی خارجی بودن خودش رو حفظ میکنه بر اساس تناسبش با قواعد خارجی باید تفسیر. توصیف اصلی به نوعی توصیف است. این مثالی هم که زدم حالا ممکنه یه مقدار ذهنتون رو مشوش کرده باشه، خارج از موضوع ولی در حد دو دقیقه توضیح بدم. میگن آوای دهل شنیدن از دور خوش است. ما تصورمون این هستش که قبل از اسلام اینجا گل و بلبل بوده است و یک تمدن اصلا گولاخی در این سرزمین بوده است و عرب ها هم اومدن و خوردن و بردن و نابود کردند و فرهنگ بنی ایران. عجیبه فقه زرتشتی، یک چیزای عجیبن غریبایی درش وجود داره. یعنی فقه اسلامی در مقایسه با فقه زرتشتی یک دیدگاه بسیار رفرمیست پیشرویی داره، یکی از چیزهایی که بهش توجه نشده، من هم در زمینش مطالعه نکردم ولی به نظرم جایی مطالعه داره که چرا ایرانی ها اسلام رو پذیرفتن. قطعا درش جنگ زور اینها تأثیر داشته، یه قسمتش هم به خاطر تقیدات و محدودیت هایی بوده که در نظام فقهی زرتشتی وجود داشته. این حکایت رو که در کتاب های ادبیات خوندیم دیگه، یک کفاشی میاد به پادشاه ساسانی میگه من هزینه سپاه رو میدم بذار بچه من درس بخونه، و میگه نه، شما تغییر طبقه اجتماعی نمیتونی بدی، تغییر طبقه اجتماعی نمیتونی. اگر کشاورزی رزمنده و جنگجو نمیتونی بشی، اگه کشاورزی موبد نمیتونی بشی، تغییر طبقه اجتماعی نمیتونی بدی. حالا شما فرض بفرمایید در یک همچین جامعه شما کشاورزی، پیشه‌وری، اصلا موبدی، نمیخوای موبدی کنی، میخوای بری سپاهی بشی، میخوای بری کشاورز بشی، بعد میبینی که یک دینی آمده میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگو نیست خدایی جز خدای یگانه تا رستگار شده. یعنی تغییر طبقه اجتماعی توش اوکیه، خب معلومه اون بیشتر از این یکی میفروشه. این یک قضیه که میخواستم براتون روشن بشه. یکی هم در مورد همین آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء ما فضل الله و بعضهم علی بعض، الرجال و قوامون علی النساء ما فضل الله و بعضهم علی بعض. من خودم شخصا معتقدم یکی از خطرناکترین کارها در تفسیر قرآن عدول از تفسیر عرفی قرآن. من اعتقاد دارم، اینو سر بقیه کلاس هم گفتم، که ان للقرآن زهره و بطنن و لبطنه ابتن الى سبعت ابت ابتن. قرآن ظاهری داره، باطنی داره، باطنش باطنی داره تا هفت باطن. ولی این حدیث هم نمیگه که معنای اولش با معنای هفتمش در تعارضه، یا نمیگه که شما میتونید معنای اولش رو نادیده بگیرید، یا نمیگه که بعضی از آیات قرآن معنای ظاهری ندارن، از معنای سوم معناشون شروع میشه، یعنی یک و دو ندارن، از سه شروع میشه. اولین معنای قرآن معنای عرفی است. خدا همونجوری با مردم حرف زده که مردم با هم دیگه حرف میزنن. برمیگرده میگه که الرجال و قوامون علی النساء، یعنی چی؟ مردان استوارن بر زنان. به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، از این جهت که خداوند بعضی رو برتری داد به بعضی دیگه. سوال، شما نرفتید سر کلاسی که استادش بی سواد باشه؟ و تصمیم گیری در مورد اون کلاس با کی؟ با اون استاد. شما میتونید تصمیم بگیرید اون درس رو بر ندارید. برداشتی مسئولیتش با کیه؟ مسئولیت اداره اون کلاس با اون استاد. آیا دانشجوها میتونن برن پیش رئیس دانشکده بگن بیا یه توافق جدیدی بکنیم؟ اگر یه استادی با سوادتر بود اداره کلاس با اون، اگر با سوادتر نبود اداره کلاس با ما. میشه یا نمیشه؟ بیم خیلی خوب، صرف نظر از اینکه استاد با سوادتره یا دانشجو با سوادتره، اداره کلاس مشترکاً توسط شاگردا و دانشجو انجام، استادا و دانشجو انجام میشه. اونم میشه یا نمیشه؟ پس بنابراین شما باید یکی رو بر دیگری ترجیح بدی. کیو ترجیح میدی؟ استاد رو، بر اساس جایگاه اجتماعیش. درسته؟ یه ریاست خانواده از خصائص شوهر. درسته؟ به خاطر اینکه خداوند یک سلسله مراتبی تعیین کرده، اینو داره میگه. چه ویژگی در مردان هست، چه ویژگی در زنان نیست. آیا معنای فضل الله، معنای فضیلت چیه؟ قوام معناش چیه؟ اینا رو بذار کنار. سر برمیگردیم یا خانواده رو مرده داره میکنه به واسطه این که یه سلسله مراتبی لازمه. مرد اولاق پیدا نمیشه، استاد اولاق هم پیدا میشه، سیاست مدار اولاغ هم پیدا میشه، قاضی اولاغ هم پیدا میشه. درسته یا نه؟ ریاست دادگاه با قاضیست، چه اولاغ چه غیر اولاغ. اداره کلاس با استاد است، چه اولاغ چه غیر اولاغ. به خاطر همینه که برمیگرده میگه برو با هم کف خودت ازدواج کن. وقتی کلاس برمیداری برو با استادی کلاس بردار، همینو داره میگه دیگه، برو با استادی کلاس بردار که یه چیزی ازش یاد بگیری، یه سیاست مداری انتخاب کن. که وقتی یه حرفی میزنه، شما عرضم به خدمت، نگی عجب شکری خوردم اینو انتخاب کردم، این معنای عرفی رو فراموش نکن. خب مکتب ایتالیایی جا افتاد که چی میگه؟ مکتب فرانسوی، مکتب فرانسوی بچه ها برمیگردم یه نظم حقوقی داخلی جنبه انحصاری ندارد. یعنی چی؟ ایتالیایی ها میگن نظم حقوقی داخلی جنبه انحصاری دارد. یعنی خارج از نظم حقوقی ایتالیا چه نظم حقوقی وجود دارد؟ هیچی. ما چی میگیم؟ ما این فرانسوی ها چی میگیم؟ این نظم حقوقی داخلی جنبه انحصاری ندارد. یعنی خارج از مرزهای ما در جاهای دیگه هم نظام های حقوقی داخلی وجود دارد. شما فرض بفرمایید یک ایرانی هستید، دارید توی پاریس قدم میزنید، میبینید یه نفر رو گرفتن، پلیس یه نفر رو گرفت، دستبند زد، گذاشت توی ماشین پلیس برد. شما میپرسید چی شده؟ میگید این از این مغازه جواهر فروشی یک جواهری دزدیده، به جرم سرقت بازداشت شده. شما برمیگردیم این نه، اینجا که ایران نیست، دادگاه ایران هم صلاحیت رسیدگی ندارن، خارج از محدوده زمانی و مکانی اجرای قواعد ایران هم هست. پس بنابراین این که این رفته مالی رو برداشته اصلا دزدی نیست، چون خارج از نظام حقوقی ایران حقوق وجود نداره. اون که دزدی نیست، اونی هم که میگه من مالکم مالک نیست، این یارو هم که اومده اینو گرفته پلیس نیست، اینم جرم نیست، اینی هم که یارو بازداشت کردن بازداشت نیست، اونم محاکمه نیست، آخرام یارو زندانی هم که میشه اونم زندان نیست، مجازات نیست. درسته اگر شما قائل به این باشید که خارج از نظم حقوقی ایران نظم حقوقی وجود ندارد، خب هیچ عنوان حقوقی هم اونجا وجود نداره. فرانسوی میگه چرا؟ اونجا هم چیز وجود داره، نظم حقوقی وجود داره. اماشو من با یه مثالی برای شما توضیح بدم. خوب دقت کن. قانون میگه که نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشه. حالا اگر ما یه مبایعه نامه‌ای داشتیم من و شما به سند رسمی تنظیم نشد، چون سند رسمی تنظیم نشده، این مبایعه نامه باطل یا باطل نیست؟
باطل نیست.
باطل هست یا نیست؟ نظری بقیه دوستا سوالم اینه، من و شما این آپارتمان رو مبایعه نامه نوشتیم تو دفتر توی بونگا، سندم هنوز تنظیم
نشده،
این بی باطل یا باطل نیست؟
باطل
نیست. پس اون حرفی که قانون داره میزنه چیه؟ قانون داره برمیگرده میگه نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشه. اون چی میگه؟ اون چی میشه؟ میدونم عرفه، بالاخره اون قانون نسخ شده، معتبره، معتبر نیست. اینو میفهمم چی میگی، میگم شما داری برمیگردی میگه عرف جامعه است، بی است. خب نگفته آفرین، نگفته باطل است، پس گفته چی؟
کامل نیست.
کامل نیست یعنی چیه؟
موبایل نامه توی دادگاه سندیت داره یا دو؟
سندیت ندارد. یعنی چی؟ بگو بگو. قابل استناد نیست. قابل استناد نیست یعنی چی بچه؟
یعنی حکم داده نمیشه.
فقط حکم داده نمیشه. خوب دقت کنید. شما بزرگوار به سرکار خانم ملکتون رو میفروشید با مبایعنامه عادی. هنوزم تنظیم سند رسمی نکردید. سند به نام کیه؟ به نام حضرت عالی. من از شما طلبکارم، چک دارم، برگشت میزنم، اجراییه میگیرم، ملک رو چیکار میکنم؟ توقیف میکنم. شما میاید برمیگردید میگید من مباهنامه عادی دارم، به کی میگید؟ به اجرای احکام. آیا قابل استناد در نزد اجرای احکام هست یا نیست؟ نیست. ولی سند رسمی قابل استناد هست. شما به استناد مباهنامه عادیت میری شهرداری جواز بگیری، میده یا نمیده؟ چرا؟ چون میگه قابل استناد نیست، نمیگه الزام آور نیست، میگه در نزد من قابل استناد نیست. شما خوب دقت بکنید، در قواعد حقوقی یکی از چیزایی که بچه ها کمتر بهش توجه میکنن اینه که اگر یک قاعده این نقض شد، قاعده مسئولیتش چیه؟ اگه نشد چی میشه؟ اگر یک نفر کوچه ای را ورود ممنوع رفت، او را با گلوله میزنی. بله یا نه؟ نه. قاعده مسئولیتش اینه که جریمش میکنه. روشنه؟ اگر یه نفر سند رسمی تنظیم نکرد، یعنی سند عادیش در مقابل ثالث، یعنی کسی در رابطه با کسی غیر از خودش و طرف مقابل، قابل استناد نیست. فرانسوی ها میگن قانون خارجی الزام آور است، قابل استناد نیست. همون جوری که یک سند عادی در اموال غیر منقول در نزد ثالث قابل استناد نیست، میگه قاعده قانون خارجی در نزد مراجع ملی قابل استناد نیست. دقت بکنید. پس بنابراین امر موضوعی است و باید در نزد دادگاه اثبات بشه. ایتالیایی ها میگفتن امر حکمی است، و چون امر حکمی است نیازی نیستش که در نزد دادگاه ثابت بشه. فرانسوی ها میگن قانون الزام آورم هست، اما در نزد مراجع داخلی قانون خارجی قابل استناد نیست. یک امر موضوعی است که میبایست به اثبات برسه. ولی خوب دقت بکنیم، نمیگه یه امر موضوعی است مثل هر امر موضوعی دیگری. چی میگه؟ میگه یک امر موضوعی است که الزام آوره. حالا تأثیرش رو جلوتر خواهیم دید که تأثیرش چی. تا اینجا سوالی نیست بچه ها؟ پس بنابراین یک موضوع اصلی که ما داریم همین تلقی قانون خارجی به عنوان امر موضوعی است یا امر حکمی. حکم وظیفه قاضی است، قاضی باید بداند. اما امر موضوعی وظیفه قاضی نیست و باید در نزد قاضی چی بشه؟ اثبات بشه. آلمانی ها در اولا درجه، در عالی درجه شناسایی مقررات خارج از نظم حقوقی آلمان. اگر درس حقوق بین الملل عمومی یک رو یادتون باشه، آلمان تنها کشوری است که در قانون اساسیش میگه مقررات حقوق بین الملل جزی از نظم حقوقی آلمان مستقیما قابل استناد. قانون خارجی رو هم، یعنی قانون غیر آلمانی رو هم، به عنوان نظم حقوقی لازم الاجرا به رسمیت میشناسد. دقت کنید، 180 درجه عکس ایتالیاییان. ایتالیاییان میگن اصلا خارج از نظم حقوقی ما چیزی وجود نداره. قبل از ما دایناسورها اینجا زندگی میکردن، آلمانی ها میگن نه، ما حقوق بین الملل و حقوق های داخلی رو به رسمیت میشناسیم
به عنوان امور
حکمی. دقت بکنی، با وجود اینکه ایتالیایی ها و آلمانی ها 180 درجه عکس هم دیگن، ولی در یک چیزی اتفاق نظر دارن. آلمانی ها میگن یک امر خارجی است و امر حکمیه. ایتالیایی ها چی میگن؟ یعنی نه، باید در نظم حقوق داخلی ایتالیا پذیرفته بشه. چه چیزی پذیرفته بشه؟ اون امر حکمی. یعنی هر دو دارن میگن امر حکمی. امر حکمی وظیفه کیه؟ وظیفه قاضی است. پس چه در آلمان چه در ایتالیا لازم هست شما وجود قانون خارجی رو در نزد دادگاه اثبات کنی؟ خیر، وظیفه قاضی است که قانون خارجی رو بده. حالا بیاییم برسیم به فرانسوی ها. فرانسوی ها چی میگن؟ فرانسوی ها چی میگفتن؟ آره، ولی فرانسوی ها چی میگن؟ میگن امر خارجی است، امر خارجی الزام آور است، در نزد ما قابل استناد نیست. پس باید چی کارش کنی؟ اثباتش کنی. یعنی امر موضوعیه، چون امر موضوعی رو باید در نزد دادگاه ثابت کنی. درسته؟ حالا یه خورده بیاییم با ذهن همدیگه ور بریم. بچه ها اثبات امر موضوعی وظیفه اعصاب دعواست؟ در دعوای مدنی وظیفه مدعی، وظیفه دادگاه هست؟ دادگاه اومده مثلا یه نفر آمده یه مباینامه ای ارائه داده، درسته؟ اومده گفته آقا در این مباینامه نوشته که ثمن معامله 10 میلیارد نقدن فی المجلس پرداخت شد. این چیه؟ یه امر موضوعی. قاضی رو میکنه به طرف مقابل، به فروشنده، میگه دفاعی داری؟ دفاعی هم نمیکنه. قاضی میاد رأی میده، میاد برمیگرده میگه که از اون جهت که ایشون سند ارائه داده و طرف مقابلم دفاع نکرده، حکم میدهم به الزام به تنظیم سند و انتقال مبی. حالا بیایید فرض بکنیم قاضی میاد یه سوالی میپرسه، میگه سرکار خانم که مدعی هستید این ملک رو از آقا خریده اید و 10 میلیارد تومان 12 میلیارد تومان نقدن فی المجلس پرداخت کرده اید، چجوری 12 میلیارد نقدن پرداخت کرده اید؟ یه جوری دادی دیگه، 12 میلیارد تومان و 10 میلیارد تومان و اسکناس دادی، تراول بانک دادی، چی دادی؟ خب اگر امر موضوعی وظیفه اصحاب دعوا باشد، طرف مقابل میتونه اعتراض بکنه، برگرده بگه آقا شما چرا دخالت میکنی آقای قاضی؟ امر موضوعی وظیفه اصحاب دعواست، من سند رای دادم، ایشون هم اگه دفاع داره دفاع بکن، شما چرا داری بهش ارائه طریق میکنی؟ سوالم روشنه؟ این ایراد رو میشود کرد به قاضی یا نه؟ چرا نمیشه؟
چون قاضی وظیفه نداره در امر موضوعی انجام بده، یعنی دو وظایفش نیست، ولی میتونه دخالت کنه. ولی در خصوص کسی ما کنید وظیفه شما دسته قانون آین داره سراحتا
نمیتونه. قانون آیین دادرسی مدنی میگه قاضی از هر طریقی میتواند کشف واقع کند. چرا قاضی از هر طریقی میتواند کشف واقع کند؟ خوب دقت کن، معنیش اینه حاکمیت دولت، حاکمیت قضایی دولت، حاکمیت بر امر موضوعی و امر حکمیه، هر دو. دولت فقط به امر موضوعی حاکمیت داره یا به امر موضوعی و حکمی؟ هم به امر موضوعی حاکمیت داره و هم به امر حکمی. دولت موظف به اعمال حاکمیت یا مجازه به اعمال؟
موظف.
موظف. یعنی دولت میتونه، یعنی الان مثلا دولت ایالات متحده امریکا، ما میتونیم برگردیم بهش بگیم که تو الزاماً بر رمز و ارزها اعمال حاکمیت کن. بله یا نه؟ ما میتونیم به دولت برگردیم بگیم الزاماً بر قیمت ماکارونی اعمال حاکمیت کن. بله یا نه؟ اصلا خود قانون وضع کردن یعنی اعمال حاکمیت کردن، درست؟ پس بستگی داره که اعمال حاکمیت کرده باشه یا نکرده باشه. اعمال حاکمیت از اختیارات حاکمیته، درسته؟ نه از وظایف حاکمیت. پس بنابراین قاضی میتواند بر امر موضوعی اعمال حاکمیت بکنه. چرا؟ چون رسیدگی تابع اقناع اوست، یعنی قاضی باید به اقناع برسه. حالا یا با بررسی امر موضوعی یا بدون بررسی امر موضوعی در حدودی که طرفین اقامه امر موضوعی میکنه. اما در یک جایی قاضی موظف است اعمال حاکمیت بر امر موضوعی بکنه. کجا؟ آره، در قانون دو. یه جایی قاضی موظف است، طرفین هم اوکی هست، ولی باز هم قاضی موظف است بر امر موضوعی اعمال حاکمیت بکنه. یعنی یه جایی وجود داره، اینجوری مثال برای شما بزنم، یه جایی وجود داره که من میام برمیگردم میگم آقا این سندی که شما نوشتی 10 میلیارد تومان نقدن فی المجلس پرداخت شد، چجوری پرداخت کردی؟ شما برمیگردیم یا آقای قاضی اصلا ولش کن، من ادعاش قبول دارم. دقت بکنیم. ولی یه موردی وجود داره که حتی اگر بگی قبول هم دارم، من باز هم باید اعمال حاکمیت بر امر موضوعی کنم. اون کجاست؟ قتل مثال خوبی ازش. من کلی تر بکنم، جرم. چرا در جرم باید دادگاه اعمال حاکمیت بر امر موضوعی بکنه؟ چون بحث نظم عمومی. چرا برمیگردیم میگیم جرم مخل به نظم عمومی است؟ چون به قاضی اجازه میدهد، یعنی در واقع قاضی رو موظف میکنه در امر موضوعی هم اعمال حاکمیت بکنه. چون جرمه یا چون نقض نظم عمومیه؟ چون نقض نظم عمومی. پس بنابراین هر جایی که مربوط به نظم عمومی باشد، قاضی باید اعمال حاکمیت بر امر موضوعی بکنه. درسته یا نه؟ همون مثال رو بزنم. دو تا سیبیل اومدن تو دادگاه ایران، برمیگردن میگن ما با همدیگه ازدواج کردیم. جفتشون هم میگن ما اوکی به این قضیه هم اقرار داریم، قبول هم داریم. قاضی حکم بده بریم. قاضی موظف است حکم ندهد به نفعشون. چرا؟ چون این امر موضوعی مخل به نظم عمومی است. همه این مثال رو زدم برسم به کجا؟ فرانسوی ها میگن قانون خارجی چیه؟ امر موضوعیه، در نزد دادگاه قابل استناد نیست، یعنی طرفین باید در نزد دادگاه ثابت بکنن. اما اگر اون امر موضوعی مربوط به نظم عمومی باشه، حالا قاضی باید احرازش بکنه یا نه؟ باید احرازش بکنه. یعنی قاضی موظف به احراز موارد مرتبط با نظم عمومی هست، چه امر موضوعی باشن چه امر حکمی. بنابراین دادگاه های فرانسه چی کار میکنن؟ اگر احراز بکنن قانون خارجی مربوط به نظم عمومی است، اثباتش رو وظیفه اصحاب دعوا نمی‌دانند. ولی اگر از دید دادگاه‌های فرانسه قانون خارجی مرتبط با نظم عمومی نباشه، اثباتش بر عهده اصحاب. چی گفتم؟ نه شما از اول کلاس نیستی سر کلاس. خب امروز چی گفتم؟ آقای جانم شما از اطبا بودید که کل ترمو که نبودید، جلسه دومتونه، الان هم کلن حواستون به کلاس نیست. این کلاس، این جلسه رو براتون غیبت در نظر میگیرم. اسمتون رو بفرمی و نام خانوادگی. نام خانوادگیتون عبدالجباره؟ آیا عزیزی این جلسه رو برات غیبت در نظر گرفتم؟ بله چرا؟ خب ادامه بدم. صد نه صد و هفتاد و یک و دو سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط، عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم افتاد. چرا؟ بچه ها قواعد حقوقی رو حفظ نکنید، بفهمید. یه بابایی حالا به تعبیر من بیچاره شده تا یک تحولی در یک نظم حقوقی ایجاد شده، درسته؟ یه وکیلی باباش در اومده، یعنی یه رأی صادر شده، رفته یه دادگاه تجدید نظری، بعد اون برگشته گفته ببین این قاضیه که به قانون خارجی استناد نکرده، بعد این در واقع بعد قانون خارجی رو در نظر می گرفته، بعد وکیل طرف مقابل ایراد کرده، برگشته گفته نه خودت به قانون خارجی استناد نکردی. این وکیلی بوده که تو تجدید نظر وسط دعوا اومده بوده، به موکلش میگه تو چرا استناد نکردی؟ من که نمیدونستم. حالا شما یه وکیلی هستی، یه موکلی داری، میخوای این رأی رو بشکنی، رفته یارو فکر کرده، فسفر سوزونده، گفته تنها راه شکستن این رأی چیه؟ بیام بگم قانون خارجی مربوط به نظم عمومی بوده، بعد این رأی، این استدلال مورد پذیرش قرار بگیرد نگیرد، یه تحولی در نظم حقوقی ایجاد بشه. این رو تقلیلش ندید، یعنی در حد در حق همه این افرادی که در نظم حقوقی تحول ایجاد کردن اینقدر بی‌معرفت نباشید که در حد یه جمله حفظ کنید بره. خب انگلیسی‌ها چی میگن؟ انگلیسی یا امریکایی ها؟ انگلیسی یا امریکایی ها میگن آقا ما اصلا کلن امر موضوعی میگیریم، به نظم عمومی اینا هم کاری نداریم. استناد کردی کردی، نکردی از کفت رفته. چندان که ما میبینیم در نظم حقوقی کامل لا قاضی کاملا پسیو است، کاملا پسیوه، یعنی منفعله و در جریان رسیدگی دخالتی. فیلم های امریکایی دیدی؟ قاضی از اول تا آخرش نشسته، اینا دارن تو سر کله هم دیگه. این که تو دعواتو چجوری اقامه میکنی، وکیل خوب میگیری نمیگیری، من قاضی درش دخالت نمیکنه، و این دخالت یا عدم دخالت قاضی خیلی مهمه. خب آیا اثبات قانون خارجی لازم است در دادگاه؟ بازم این دیگه یه مبحث تکراری میشه. اگر امر موضوعی باشه، اگر امر حکمی، یعنی نکته مهمش همون بحث است که این امر موضوعی یا امر حکمی. خب چجوری میشه محتوای قانون خارجی رو در نزد دادگاه ثابت کرد؟
کتبی
باید کتبن چجوری میشه این کارو که؟
کتبن ترجمه شده کارشناس تایید کرده باشه و به این صورت همجوری
دستی رو بگیره. من ترجمه کردم قشنگ، عرضم به خدمتون که ترجمه کردم، ترجمه رسمی کردم، بردم دادم دادگاه، درسته؟ رفتم ترجمه کردم که در قانون ایران میگوید قتل عمد منجر به حبس میشود. هم متن قانون رو بردم هم ترجمه رسمی کردم. چی کار کردم؟ چون تو قانون ایران برمیگرده میگه که قتل عمد موجب حبس میشه، میگه از موجبات قصاص، ولی من خداوکیلی قانون ایران رفتم ترجمه کردم، ترجمه رسمی، متن انگلیسی متن فارسیش هم دادم.
فقط اون استناد نمیکنم، فکر میکنم این کارشناس تایید کنه.
من چه کردم الان؟
یه چیزی اثباتی
نه، متن قانون مثلا از روزنامه رسمی هم یعنی شماره روزنامه رسمی گفته قتل در ایران، اصلا تو این قانون همه این قانون رو بخونید کجا گفته قصاص، هیچ جایش نگفته قصاص. قانون مجازات عمومی رو ترجمه کرده قبل انقلاب، قبل انقلاب ترجمه کردم، یعنی هم شماره روزنامه رسمی شینم متن قانون هم ترجمه رسمی شین. پس بنابراین صرف ارائه قانون خارجی کافی نیست، حتما کارشناس میگیرم. کارشناسی که بیاد قانون خارجی رو چیکار بکنه؟ بیاد تایید بکنه، بگه آره من دارم تایید میکنم این قانون وجود داره. همین یکی دو روز پیش یک جلسه رسیدگی بود در نزد دادگاه کانادا، اتفاقا موضوعش اثبات قانون خارجی بود، قانون ایران. دعوایش بین یک شرکت ایرانی و یک ایرانی ولی در دادگاه کانادا، وکیل شرکت ایرانی از کارشناس طرف دعوا پرسیده بود، گفته این شرکت ما سهامدارای ما کیان؟ ازش پرسیده بود سهامدارای ما کیان؟ گفته شما شرکت دولتی هستی. گفته بود نه، سوالم این نیستش، سوالم اینه که سهامدارای ما کیان؟ گفته آقا شما شرکت دولتی هستی، به استناد ماده فلان قانون خدمات کشوری شما شرکت دولتی هستی، سهامدار ترکی میخواد باشه باشه. گفته بوده نه ببین من دارم سوالم اینه. گفته آقا آخرش میخوای برگردی بگی سهامدارای من تو بورس هستن یا نیستن، این اصلا مهم نیست، تو شرکت دولتی کلیر کات تمام. چیکار داره میکنه؟ فقط متن قانون رو داره ارائه میده. ها یا ازش پرسیده بودن، برگشته بودن، خوب دقت بکنی این خیلی نکته مهمه، ازش پرسیده بودن که اگر شاکی خصوصی در دعوای کیفری دعوای خودش رو پس بگیرد آیا پرونده رسیدگی بهش ادامه پیدا میکند یا نمیکنه؟ قانون چه میگه؟ میگه میکنه منواقع جنبه عمومیه جو. کارشناس خوبه چی گفته باشه؟ گفته من هیچ پرونده‌ای ندیدم که شاکی خصوصیش توی جریان دادسرا بیاد رضایت شاکی رو بگیره پرونده بسته نشه، مگه اینکه یه کاسه زیر نام کاسه باشه. شما شرکت دولتی هستی، اومدید شکایتتون رو پس گرفتید، به بازپرس هم فشار آوردید، پرونده رو نبند، درسته؟ شما این کار کردید. پرسیده نه قانون ایران چی میگه؟ گفته آقا قانون رو ولش کن، رویه اینیه که من بهت، رویه اینیه که من بهت میگم. این اثبات قانون خارجیست، دقت بکنید. پس وقتی داریم میگیم اثبات قانون خارجی، فقط مسئلهمون این نیستش که لاشه قانون رو بیاریم در نزد دادگاه بگیم ماده 5 تبصره زیل ماده 2 اینجوری میگه. قانون خارجی به عنوان یک سیستم باید ثابت بشود توسط نهادی یا فردی یا کارشناسی که ساتیسفکشن اقناع میاره برای قاضی، یعنی من حرف تو رو میپذیرم. دقت بکنید این مسئله اقناع قاضی خیلی چیز مهمیه ها، حتی در ادله‌ای که قاطع دعوان، اگه من اقرار بکنم و قاضی اقرار من رو خلاف اقناع خودش بدونه، حکم میده یا نمیده؟ نمیده. یه بار من توی یه دادگاهی دیدم، برام خیلی جالب بود، قاضی یه نفر آمده بود شهادت بده، بعد چون که ازش سوال کردم چند سالته، چی کار میکنی چی کار نمیکنی، بعد برگشت گفت که پدر جان برو یه وضو بگیر بیا قبل از شهادت. همین که این پیر مرد خارج شد از شعبه، منشیش رو صدا که گفت برو ببین وضو میگیره یا نه. چیو میخواست احراز کنه؟ عدالتش. دقت کردید؟ میخواست عدالتش رو احراز بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که تو بیای برگردی بگی خب من شاهدم، منم برگردم بگم از اونجایی که این شهادت داد و تا مدله خلاف شرائع ندادیم. بعضی وقتا در سرنوشت افراد مؤثره، بعضی وقتا در سرنوشت افراد مؤثره. آیا قاضی ایرانی اجازه تفسیر قانون خارجی رو خواهد داشت یا نه؟ و این که آیا اجازه تطبیقش رو با قانون اساسی خارجی خواهد داشت یا نه؟ انشاءالله موضوع جلسه بعدم. مرسی، خسته نباشید.